بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.
اللهم
صل على محمد و لعنة الله على اعدائه اجمعین. معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی الیک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی الى شفاعتک. شناخت من به تو ای مولای من، راهنمای من به سوی توست و محبت من به تو شفیع من در نزد توست. و من اطمینان دارم که این دلیل مرا به سمت تو دلالت و هدایت خواهد کرد. اطمینان دارم. و این شفیعی که در پیشگاه تو عرضه داشتم که عبارت است از همون محبت من به تو، این شفیع با کمال آرامش و طمأنینه و سکون و آرامش خاطر مرا به شفاعت تو خواهد رسانید و به شفاعت تو متصل خواهد. راجع به مسئله معرفت خدمت رفقا مطالبی عرض شد و مسئله تا حدودی روشن شد که میزان ارزش انسان به مقدار شناخت اوست از عالم حقایق و عالم واقع و به هر میزان که شناخت او بیشتر باشه درجه او بالاتر است. و این شناخت به همین سهولت برای کسی حاصل نمیشه و با خوندن کتاب برای انسان به دست نمیاد. بله، کمک میکند و راهنمایی میکند و موانع را برمیدارد، ولی این شناختی که مورد نظر امام علیه السلام است، این شناخت تحصیلش راه خاصی را می طلبد و رسیدن به او مسیر خاصی را طلب می کند. این شناخت، شناخت واقع و شناخت حقیقت عالم وجود است و شناخت ذات اقدس پروردگار و آثار وجودی و ذاتی او و کیفیت تراوش حقیقت وجود توسط اسما و صفات کلیه در مظاهر جزئیه. شناخت اینه. و الا با صرف تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم و مطالعه محفوظاتی برای انسان حاصل خواهد شد و این محفوظات نمیتواند در وجود انسان به نحوی رسوخ کند و نفوذ کند که اون حالت جهل را که حاکم بر نفس است و بر محور تخیلات و توهمات و احساسات قرار دارد عوض کنه و تغییر بده. اگر این طور بود پس بنابراین همه علما میبایستی مصون از خطا باشند، چون به اندازه کافی درس خوندن. همه فضلا باید معصوم باشند، چون اون مقدار که برای رفع خطا و اشتباه از متون و ادله در دست هست کفایت میکنه. کفایت میکنه. در حالتی که ما میبینیم بزرگان از ما دچار اشتباهات بزرگ شدند. دچار خطاهای بسیار بزرگ شدند. علومی که ما برای رسیدن به معارف و مبانی شریعت باید به دنبالش بریم، اینها علومی است که عقل را در رسیدن به مقصود هدایت می کند و کمک می کنه و مساعدت می کند. ولی از آنجا که اون هویتی که این علوم را به کار می گیرد و برای رسیدن به اهداف و مقاصد مورد استفاده قرار می دهد، آن هویت هویتیست آمیخته با وساوس و تخیلات و امیال و غرائز و صفات مستحسنه و سیئه. و چون این هویت و حقیقتی که این علوم را به کار می‌گیرد یک همچنین خصوصیتی دارد، لذا انسان نمی‌تواند به نتایج و تراوشات حاصله از استعمال و استفاده این علوم توسط این افراد اطمینان پیدا کنند. نمیتونه. در مورد احکام و استنباط و اجتهاد احکام هم که خب ما میگوییم نتایج استنباط و نتایج اجتهاد تمام اینا ظنی هستند، غیر از یک عده از احکامی که این احکام احکام ضروری هستند، بقیه همه ظنی هست. چون یا ظن در دلالت است یا ظن در طریق، کدام مجتهدی آمده است و روایات را بر اون مبانی معرفتی که متخذ از عالم وحی و عالم شریعت و عالم ملاکات باشه انتباه داده و صحت و سقم احادیث را بر اساس انتباق با اون ملاکات تشخیص داده؟ چی آمدی همچین کاری کرده؟ بله الا شرز و نده. خب افرادی ممکن است در این مسیر، در این دوره، در این تاریخ تک و توکی بودند که از اون نور باطن و چراغی که خدای متعال در نفس اونها روشن کرده بود برای وصول به حقیقت قضایا و حوادث و احکام اینها استفاده می کردن. اولیای الهی در امورشون در اونجایی که ارتباط با تربیت افراد دارد و مربوط به مسائل اجتماعی و صلاح امت هست از این مطلب استفاده می کنند. لذا اونها در این مورد خطا نمی کنند. امکان نداره خطا. این علوم گرچه از منبع وحی و نفوس مطهره معصومین تراوش پیدا کرده ولی از نقطه نظر رسوخ در نفس بر فرض صحت و تمامیت اونها در مسئله رسوخ در نفس اونجا محل سؤال و محل تأمل واقع خواهد شد که تا چه مقدار اینها در نفس مخاطبین توانسته تأثیر گذارد. اینها که دیگه بالاتر از آیات قرآن نیست. آیا آیات قرآن توانست ابو جهل و ابو سفیان رو تغییر بده؟ آیا آیات قرآن توانست معاویه و یزید و حجاج ابن یوسف الثقفی را عوض کنه؟ اینها بعضی هاشون حافظ تمام قرآن بودن، بعضی ها حافظ نصف قرآن بودن، بعضی ها حافظ اکثر قرآن بودن، یا اون علمایی که در اون زمان بودن و در خدمت دستگاه و سلاطین و خلفا واقع می شدن، مگر اینها از همین علوم و از همین آیات قرآن استفاده نمی کردن؟ مگر همینها کلام رسول خدا را نمی شنیدن؟ مگر همینها با پیغمبر نبودند؟ مگر همینها در مقابل پیغمبر نمی نشستند و مشافهتن از دو لب رسول خدا مطالب را نمی فهمیدن؟ آیا توانست این مسئله اونها را عوض کنه؟ دیگه از پیغمبری که بالاتر کسی نداریم؟ نه. چرا؟ چون عالم تربیت و تشریع عالم امتحان و اختیار. اختیار و تربیت باید بر اساس اختیار و خواست انجام بگیره. اگر یه شخصی نخواد به قرآن گوش بده، از اول تا آخر قرآن شما براش بخونید، این دستشو میکنید تو گوشش. قرآن نمیتواند دست رو از توی گوش بیرون بیاره. توجه میشید؟ قرآن میتواند معانی خودش را به کسی تفهیم کند که گوش خود را باز کرده باشه، نه اینکه بسته باشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خدا این گونه افراد را آمده بر گوششون، بر چشمشون، بر قلبشون آمده مهر بطلان زده. ختم یعنی مهر، یعنی پایان نامه، پایان نامه. یعنی این بصر دیگه کاری ازش بر نمیاد. میبینه ولی این دیدن در او تأثیری ایجاد نمی کنه. میبیند که چاهه، میره 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 و در چاه میفته، نه اینکه چاه را نبینه، میبینه. این عجیبه. یه وقت انسان نمیبینه، خوابه، اعماست، چشمش بسته است، ولی یه وقتی انسان میبینه. ولی این دیدن فقط یک انعکاس نوره، همین. اثری بر این انعکاس نور مترتب نمیشه. الان در مقابل من این ستونه، من میخوام حرکت کنم برم، خب دارم میبینم این جلوی من ستونه. تا میخوام حرکت کنم بچه هم باشه همینطور، یه بچه 2 ساله، حالا چرا یه مرد 40 ساله 50 ساله، یه بچه 2 ساله وقتی میخواد حرکت کنه تا چشمش میافته ستونه، همینطور که نمیره تق کردش بخوره به ستون، نه، میره نزدیک ستون که رسید یه دفعه میبینید به سمت چپ پیچید. چرا؟ چون این دیدن باعث شد که ذهن او را به حرکت بیاندازه، فکر او را به حرکت بیاندازه. اگر به حرکت نمیافتاد خب میرفت و سرش میخورد دیگه. ما میبینیم و میریم و در چاه هم میفتیم. این معنای ختمه، نه اینکه اونها نمیبینن. اون حقیقت اما و کوری که در آیات قرآن میفرماید انها را تعمل ابصار بل تعمل قلوب اللطیف الصدور. ای مردم، این کوری که شما تصور میکنید این کوری نیست، پدیده ایست ظاهری به واسطه علل و عوارضی برای انسان حاصل میشه، گاهی اوقات از بین میره، گاهی اوقات میمانه. یه مسئله ایست جسمانی مادی، این رو بهش کوری نمیگن. کوری کوریست که حقیقت انسان را به شقاوت و به ضلالت و گمراهی میاندازه. اون کوری را چگونه درمان کنی؟ این کوری، این اما مدتی با انسانه و با به سر آمدن عمر، عمر او هم به سر خواهد آمد. اما افرادی که در این دنیا اعما هستن در عالم مثال و برزخ که اعما معنا نداره، معنا نداره. در اونجا بینایی است، زیرا در اونجا ادراک با ادراک ظاهر نیست و ادراک ماده در عالم مثال و ملکوت جایی ندارد و در اونجا این چشم و این عضو مخصوص در اونجا اصلا راه ندارد. این مربوط به این دنیا. اون چه که در اون دنیا برای انسان واقعیت پیدا می کند کوری، کوری دل است. عجیب آیه است، می فرماید رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خیلی آیه عجیبی است. این آیه مربوط به وضعیت ما در همین دنیاست. این آیه رو به جایی که ما در روز قیامت بهش برسیم، همین امشب بیایم این آیه رو بر وضعیت فعلی خودمون تطبیق کنیم، نذاریم کار به قیامت برسه. آیه میفرماید این مردم در روز قیامت هیچ جا رو نمیبینن، نه سمت راستش رو میبینه، نه سمت چپ رو میبینه، نه جلو رو میبینه، چشم داره نمیبینه. میگه خدایا چگونه مرا اعما مبعوث کردی، چگونه مرا اعما برانگیختی، در حالتی که من در دنیا چشم داشتم میدیدم، چرا الان جایی نمیبینم؟ نه اینکه چشم نداره، چشم داره ولی جایی رو نمیبینه، جلوش رو نمیبینه. اون واقعیاتی که در اون زمان در عالم قیامت خدای متعال به وجود می آورد واقعیاتی است که چشم ظاهر افراد اون واقعیات را نمی بینند. افراد جهنم بهشت را نمی بینند، درخت های بهشت را نمی بینند، میوه های بهشت را نمی تونند ببینند. چرا؟ چون اون میوه های بهشت، اون نعمت های بهشت به یک کیفیتی است که متناسب با فرکانس خاص خودش قابل رؤیته، نه متناسب با وضعیت موجود در دنیا. الان این امواجی که به گوش ما میخوره بر اساس یک فرکانسی تنظیم شده که این وضعیت گوش از نقطه نظر فیزیکی با اون فرکانس تطبیق میکنه، انسان میشنوه. اگر اون فرکانس بالاتر بره از اون حد یا پایین تر بیاد، این گوش ما نمیشنوه. الان خیلی از صداها هست گوش ما نمیشنوه. چرا؟ چون اون وضعیت فیزیکی گوش، سماخ، عصب، اون استخوان‌هایی که در مقدم گوش قرار دارن، بعد مسئله رو به عصب میرسونن، بعد حرکت میکنه، این سلسله اعصاب به یک کیفیتی طراحی شده که اونها نمیتواند از یک حد خاص چه بالاتر یا پایین‌تر اصوات را بشنوند. چشم ما همینطور. الان خیلی از صور ممکنه در همین فضا باشن، در همین جایی که نشستیم در این حسینیه یک صوری است که این صور برای ما قابل رؤیت نیست، قابل رؤیت نیست. منتها چرا قابل رؤیت نیست؟ چون چشم ما از نقطه نظر وضعیت خودش، وضعیت جسمی و مادی به یک کیفیتی است که نور را در یک طول موج خاص میتواند بگیرد و منعکس بشه و اون شبکیه این نور را متمرکز کند در اون نقطه، اون نقطه ماکولا، نقطه زرد، از اونجا ببره به قسمت مغز. اون طول موج نوری اگر بالاتر بره یا پایین‌تر بیاد، چشم نمیتونه ببینه، نمیتونه درک بکنه. این نیست به این معنا که الان ما داریم این صور را میبینیم، رفقا را در کنار هم داریم میبینیم، فقط مسئله همینه. اگر وضعیت ما از نقطه نظر اقتدار روحی و تسلط نفس و کارگیری اعضا با قدرت نفسانی به وضعیتی در بیاید که بتواند بر قوانین منطبق بر اجزاء نفس بدن حکومت کند، اون موقع ما اصواتی را میشنویم که دیگران نمیشنوند و اشیایی را میبینیم که دیگران نمیبینند. دیگران نمیبینند. همین اشیاء مادی و همین صور مادی به این کیفیت فکیفه به صور معنوی و به امور معنوی. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید وقتی که من با پیغمبر به غار حرا میرفتم، صدای تسبیح ملائکه و مناجات ملائکه و صحبتهایی که اونها با هم دیگه کردن میشنیدن همونطوری که رسول خدا میشنید. پیغمبر به امیرالمومنین میفرماید انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انه لا نبی بعد. تو میشنوی اون چرا که من میشنوم و میبینی اون چرا که من میبینم، ولی پیامبر نیست. هیچ ضرورتی نداره که انسان برای رسیدن به اینها حتما پیامبر باشه. نه، خدای متعال اون مواهبی را که به پیامبران اعطا نمود میتواند به غیر پیامبران هم بده. فیض روح القدس باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. پس بنابراین این علوم و این مسائل اینها چیزهایی نیست که بیاد اون حقیقت نفس انسان را تغییر بده بدون اینکه انسان بخواهد. عالم شرع و تربیت عالم اختیار. اونهایی که می آمدن پیش رسول خدا می نشستن همه با هم یه جا می نشستن. پیغمبر هم یه مطلب می فرمود به همه. این کلام پیغمبر در آن افرادی که در اون مجلس حضور داشتن در هر کدام یه تأثیر خاصی داشت. در یکی 100%، در یکی 90%، در یکی 80%، در یکی 30%، در یکی 2%، و در یکی اصلا اثر نداشت. در یکی بدتر می آمد بیرون تازه مسخره می کرد، استهزا می کرد. این چی داره می کرد؟ این چی داره می کرد؟ درست؟ اینی که میگه ببین چی داره میگه با همونی که 100% اثر گذاشته هر دو بغل هم نشسته بودن. چطور در او 100% اثر میکنه در این اثر نمیکنه؟ مرحوم آقای کتابی دارن به نام وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلامی. مسائلی که در زمان گذشته بوده اینا در این کتابشون گردآوری کرده بودن. یعنی البته تا حدودی چند درصدی. ایشون یه روز به من گفتن فلانی این کتاب اگر منتشر بشه به نظر شما چه تأثیری ایجاد خواهد کرد؟ گفتم قطعا در مقابل این کتاب مواضعی اتخاذ خواهد شد و مقابله خواهد شد. این بیبر برگرد این مسئله هست. این مسئله هست. ولی این یک موجی که بنگیخته می شود بعد کم کم با مرور زمان و انشاءالله با تکامل عقول کم کم فروکش خواهد کرد و وقتی که به ساحل خواهد رسید دیگر از اون موج اثری نخواهد. شوفر بودن بر این مطلب همینطور. چیزی نگذشت که ما دیدیم سر و صدا برد. یه نفر از یک جا بلند شد یه چیزی نوشه جا از اونجا یه مطلبی بود. یک نفر بالای منبر، من خودم نشسته بودم در یک مسجدی و شروع کرد، البته اسمی از کتاب نمی آورد ولی خب معلوم بود که منظورشون کیست و مطلب چیست. شروع کرد به صحبت کردن.
بله بعضی ها در این کتاب خودشون را آمدن در مقابل بعضی دیگر میخواهن مطرح کنن.
خب آقا جان من، حالا یکی میخواد خودش را مطرح کنه، خب مطرح آیا این مطلبی که گفته دروغ گفته یا راست گفته؟ چرا اول به دنبال راست و دروغش نیستی جان من؟ چرا؟ انسان وقتی که یه مطلبی را، این همون قرآن ها تفاوت نمی کنه. اینی که ما الان تعجب میکنیم چرا افراد در زمان پیغمبر بودن مطالب پیغمبر رو میشنیدن و بعد مسخره میکردن، خب بفرما همین الان، همین امشب، همین شب دوشنبه، آه دوشنبه است دیگه، در همین وضعیت فعلی انسان 1400 سال پس از اسلام همون انسان 1400 سال قبله، هیچ تفاوت نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه، مدرکاتش یکیست، نفسانیاتش یکیست، صفاتش یکیست، تمایلاتش یکیست، اغراضش یکیست، میلش یکیست، خواستش یکیست، منتها در یک زمان اسباب و وسائل وصول به تمنیات بیشتری در این زمان جمعتر، در اون زمان سابق نرون و چنگیز و مغول و نمیدونم تیمور و شاپور و داریوش و اسکندر و اینها بودن، لشکرکشی میکردن از این طرف و به اون طرف و فلان، این کشور رو بگیریم، اون کشور رو بگیریم، برای چی بریم کشور بگیریم، برای چی اینو فرق کنیم، چرا؟ چون ما حکومت کنیم، ما حالا اگر جناب اسکندر شما نمیرفتی و یه جا رو بگیری از عمرت کم میشد، از نان و خوراکت کم میشو، نه شب راحت‌تر هم بودی، چون بالاخره کشورگشایی درد سر داره، حالا باید تا حالا فکر یک منطقه رو باید بکن، حالا فکر منطقه دیگر رو بکنه، بالاخره اوضاع که آروم نمیمونه، امروز اینجا بلوا میشه، فردا یه جا دیگه شورش میشه، پس فردا یه جا دیگه، خیال نکنید اینهایی که این طرف و اون طرف میرفتن اینها لشکرکشی اینها خواب راحت داشتن، نه خواب راحت رو ما داریم، ما که راحت میم، اون اسکندر و داریوش و اینا خواب راحت نداشتن، دائما در ذهنشون بود که فلان مملکت آیا شوره شده یا نشد، فلانجا سر به طغیان برداشتن یا بر نداشت، فلانجا مالیات رو پرداختن یا نپرداختن، فلانجا از تحت حکومت و اداره و اطاعت اعلی حضرت شاهنشاه مثلا بیرون آمدن یا نیامدن، دائما تو این افکار بودن، یک تاج هم می‌داشتن سرشون، شاید چنبن تبریز هم فرض کنید که وزنشون، آدم وقتی نگاه می‌کنه خود تعجب می‌کنه، ترس برش می‌داره، چیه این قضیه، این نیست خودش از این قالب اگر در بیاد وزنی نداره، داره با تاج و وزنه بر خودش وزن اضافه میکنه، اگر اون تاج از سرش بردارن، اگر این کپه ها چی میگن، کپه میگن این چیزها رو از این جاها فلان این حرفا درارن بندازن، اگر این لباس ها رو بکنن، این بشه فرض کنی یه پیرن یه شلوار، او کسی اصلا نگاهش هم نمیکنه، کسی اصلا اعتنایش هم نمیکنه، آدم خیال میکنه با اون خیارفروش و سبزی فروش و فرض کنید که آنو که نمیدونم تو خیابون ارامه یکی تفاوتی نمیکنه، این نیست خودش را در ضعف میبیند، هی میاد از اسباب و وسائل خارجی و دنیوی هی بر خود اضافه میکنه تا به این وسیله بزرگ بشه، تاج میذاره سرش اینقدر به تاجه، عبای کذا میده، شنل کذا میپوشه، نمیدونم تناب اینجا آویزون میکنه، اینا که سابق بودن ما میدیدیم، سابق در زمان اون رژیم گذشته اینها که از این تناب آویزون میکردن، نمیدونم چند کیلو تناب همینطور این طرف اون طرف سنگین نمیشدن را میرفتن. واقعا انسان وقتی که چشمش به اینها میافتاد میباید بشینه و تماشا بکنه، سیر کنه. آقا نشسته توی صندوق عقب، ببخشید توی این صندلی عقب، فرق نمی کنه همه صندوق، نشسته و داره به بیرون تماشا میکنه. ما اون موقع گاهی اوقات از تو خیابون که رد میشدیم و اینا تو خیابون میرفتیم اینا رو میدیدیم که با ماشین هاشون میان میرن و اینا جدن تماشایی بود. تماشایی بود که این الان در چه عالمی داره سیر میکنه، در کجاها داره میره. آدم میاد این دنیا رو ببینه، این تخیلات رو بیاد تماشا کنه و عبرت بگیره، نه فقط تماشا کنه. چطور؟ وقتی که یه مرتبه اراده و مشیت پروردگار آمد و اون بارقه جلال بر مغز این ستمکاران فرو آمد، دیگر نه دیری موند و نه دیار. یکی از این طرف فرار کنه، یکی از اون طرف فرار کنه، یکی اینو بگیرن و اینو اعدام و اونو چی کنن. اصلا بساط و چنان در هم پیچی که اندم یکم شیئن مذکورا. سلطنت 2500 ساله همه برباد رفت، همه برباد رفت. انگار نه انگار هزاران سال از این قضیه گذشت، از این رو به اون. اینها برای ما عبرت ها، اینها برای ما فعتب رویا قول الابصار. این امیر المومن علیه السلام وقتی که در اون تاق کسرا ایوان مدائن عبور میکردن در اون جنگ در مسیرشون به ظاهرن به سفین بوده، در اونجا وقتی که میرسن میان در اون ایوان، در اون ایوان مدائن و درکعت نماز میخونن و این آیات را در اونجا میخونن. من کم ترکم جنات مرمون و ضرورم آب و کریم و جنت کامل یا خود فما بکر علیه مستما آمده. چقدر اینها از جنات و بهشت های دنیا باقی گذاشتند و رفتند، چقدر در دنیا سعی کردند که اینها را بسازند، عمران کردند، عمرشون را گذاشتند، مردم را به کار گرفتند، مصالح مردم را برای رسیدن به عیاشی های خودشان برباد دادند، امکانات ملت را برای رسیدن به منویات خودشون همه را فانی و فنا کردند برای دروزه دنیا. حالا بیا نگاه کن ببین چی باقی مونده. مستحب از انسان وقتی که اونجا میره داره که از نماز بخونه، نه اینکه اونجا مکان ارزشمندی هست، نه، اونجا قصد سلاطین ظلم و جو و فاسق بوده، اون کاخ انوشیروان فاسق و فاسد و ظالم بوده، کاخ سلاطین ساسانی بوده در اونجا. ولی نماز برای تقرب خدا میگه نماز بخون تا ببینی من چه کردم با اینها و دنیا با اینها چه کرد، توجه به من بکن در اینجا تا اینکه این حالت عبرت در نفس جا بیفته. برای این میگن نماز بخون. این حالت اعتبار در یک همچنین موقعیت دل تو را و نفس و روح تو را تغییر بده، عوض کنه، دگرگون کنه. درست؟ مردم به دنبال اعتبار هستند. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید معرفت من ای مولای من دلیل به سوی توست، شناختی که من دارم. ولی مردم چی هم؟ مردم به دنبال شناخت هم؟ نه، به دنبال اعتبارات، به دنبال تخیلات هم. چندی پیش دعوتنامه‌ای برای ما از یک جامعه راجع به یک جریانی به مربوط به ائمه و مهدویت و مربوط به اینها، کارتی که من نگاه کردم دیدم که در اونجا خب علما و فضلا در اونجا دعوت شدن، ولی اونچه که نظر من رو جلب کرد در این دعوت، دیدم اسم فلان مسعود با خط سبز درشت و روشن در اونجا در میان اینجاست که بله سخنرانی هم توسط یک همچین مسئولی هم، در حالی که خب من حساب کردم دیدم میزان اطلاعات اینها نسبت به امام علیه السلام در حد عرف عادی است. آمدن و برای امام علیه السلام مجلس درست کردند و بعدم به این نحوه، این چه معنایی داره؟ چه معنایی داره؟ که حالا یه نفر که از نظر اما چون مسئله خصوصیات، عناوین، حیثیت ها این گونه مطالب هست، این مطلب میاد اونچنان در مقابل چشم انسان بزرگ جلوه می کند و جلوه نمایی می کند که واقعیت علم و معرفت به امام را تحت شعاع خودش قرار می دهد. و فلان عالم که خب خیلی بهتر بود که اسمش آورده بشه، فلان فاضل که خیلی بهتر بود اسمش آورده بشه فلان، ولی نه، برای امام علیه السلام جلسه درست میکنی ولی بر اساس تخیلات و توهمات. یه روایتی از امام باقر علیه السلام است که میفرماید اذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فتم به ایمانهم و کمل به عقولهم. وقتی که قائم ما ظهور کند، خدا دستش را روی سر افراد قرار میده، ایمان اونها تمام و عقول اینها کامل میشه. چرا اینطوره؟ امام علیه السلام وقتی که ظهور کند، نه اینکه امام یه تصرف بکند در افراد مثل یه آمپول میزنن، یکی مریضه یه آمپول میزنن خوب میشه، پنی‌سیلین میزنن، نمیدونم واکسن میزنن. امام نمیاد سرم بیاره یکی به افراد سرم بزنه، آمپول بیاره، نه، تصرف نمی کند. امام میاد محیط را محیط عقلانی می کند، ارتباطات بین افراد همه ارتباطات عقلانیه دیگه، بر اساس حیثیت و شخصیت و بالا و بالی و ریاست و مروسیت نیست، ارتباطات همه عقلانی. در یک همچین وضعیتی انسان خواهی نخواهی منطق بر اعمالش میاد حکومت میکنه. وقتی که رفت به یه مسئول مراجعه کرد، یه ساعت نباید پشت در و صدا بگن آقا کنفرانس دارن، سمینار دارن، چی دارن، نه، وقتی که میره در باز، ایشون هم گرفته نشسته، نه پشت میز، رو زمین، رو زمین، تا تمام این میز و کوپای چی میگن این مبل و صندلی و دم و دستگاه و اینا همه امام زمان همه رو میذاره کنار رو میده به این هیزومای چیز بخاری هیزومی هست از رسون مفیدت به درگاه همه میره اونجا قشنگ فرش میندازن و پشتی میذارن بله بشینین رو زمین هرتون بشین رو زمین. ما یه وقتی در یک مجلس روزه در زمان گذشته مرحوم آقا خدا رحمتشون کنه سالی یه دفعه میرفتن مجلس روزه روزه امام حسین خود سید شاید یه کسی در نزدیکی منزلم بود از دوستان رت دوست نبود آشنا بود فرد روحانی خوبی بود و با همون افرادی که منتسبه به دستگاه اینا بودن هم بی ارتباط هم نبود یعنی خودش وابسته به دستگاه نبود ولی از نظر فامیلی و ارتباطات و اینها خب با اونها ارتباطاتی داشت در مجلس روزی او این افراد هم می آمدن اون وقت مجلس روزه رو دو قسمت کرده بود یک قسمت صندلی گذاشته بود اون کنار یک قسمت هم مردم اونهایی که می اومدن از آیان همین با وضعیت خاص خودشون اونها می رفتن رو همون صندلی می شستن بقیه مردم بیچاره رو زمین می شستن ما جز به همین مردم بودیم که می آمدیم روی زمین می شستیم و خلاصه حالا گاهی جا بود برای تکیه دادن گویم جانبون ما دست بود درست در روزه سید و شهدا که نباید یکی رو صندلی بشینه بقیه رو زمین همه باید روی زمین بشینن دو قسم کردن معنا ندارد شما میخوای اعتبارت را و حیثیتت را در روزه و در مجلس امام حسین میخوای نگه داری؟ نه جانم اینجا خریدار نداره اینجا فایده ای نداره کسی که در مجلس مناسبت های مذهبی شرکت می کند باید مثل سایر افراد باشه هر کسی می خواد باشه اگر همه رو صندلی نشستن اینم بنشین اگر همه رو زمین نشستن اونم باید رو زمین بنشین چه تفاوتی بود منتها اونها از اون جایی که خودشون را تافته جدا بافته می دیدن اون دور صندلی می گذاشتند و می رفتن و همه اون دور می شستن که مثلا حالا آرشون می آدیم که بیان جز مردم و با افراد بیان در اونجا قرار دیدن این میشه چی؟ این میشه اعتباری ها در زمان امام زمان مجلس یکیه این میشه مجلس عقلانی درست بر هرچی اومد اونجا هرچی هم برای خودش نفس و نفسانیات داشته باشه هی دنبال صندلی میگره میگن آقا بی خود زور نزن اینجا صندلی ها رو همه رو فرض کنید که دادیم بیرون قشنگ مثل بقیه بشین یا بشین یا برو مجبوره که خودش رو چیکار کنه منطبق کنه عقلش میره بالا همین که میاد خودش را منطبق میکنه یعنی عقلش رو بالا برده اما اگر میامد نه بفرماید آقا برای آقا صندلی بیارید برای آقای صندلی بیارید با بقیه یه سر و گردن بالاتر همه ببینن که مثلا فرض کنید که بشین این گرچه از افراد عادی میره بالا ظاهرن ولی عقلش از افراد عادی میاد پایین این ترازو اینطوری ها تناسب معکوس داره ظاهر بره بالا عقل میاد پایین ظاهر بیاد پایین عقل میره بالا در زمان ما به زمان علیه السلام ارتباطات همه بر اساس عقل است و بر اساس منطق و بر اساس واقعیت. آدم اینجا میره میبینه که از اعتبارات خبری نیست، اونجا میره میبینه خبری نیست، اونجا میره میبینه خبری نیست. کم کم شروع میکنه خودش رو عوض کردن و تغییر دادن با اون مسیر تربیتی و مکتب واقعی امام زمان علیه السلام. خودش رو تطبیق میده، عقلش میره بالا. این معنای وضع الله یده بود، نه اینکه امام علیه السلام یه سرم بیاره یکی یکی تو همه بزنه. فرض کنید که یه دفعه عقلشون از یه اپسلون برسه، فرض کنید که به یه، نه، عقول همه هست و وضعیت همه هست، الا این که محیط به نحوی خواهد شد که انسان در اون محیط دنیا را کنار میذاره، تخیلات را دیگه کنار میذاره، اعتبارات را دیگه در اونجا کنار میذاره، در اونجا کنار میذاره، معرفت میشه معرفت واقعی. پس بنابراین از کلام امام سجاد علیه السلام این نتیجه رو گرفتیم که آنچه که موجب تقرب انسان است به پروردگار، مسئله معرفت. امام هم می‌فرماید ای خدا، ای مولای من، من به تو معرفت پیدا کردم، نه معرفت شناسنامه‌ای. که بله، به داخل در عالم وجود خدایی باید باشه، هر بنای بنایی داره، پس بنابراین یک سامعی بر این مصنوع باید صدقت گرفته باشه. خب خدا میگه خیلی ممنون، اگر اینم نمیگفتی چیکار میکردی؟ خب حالا اقلا گفتی ما هستیم، نمیاد ببینه و اون سانه هم وجود نداره، اینا حرفا همش بیکن. نه، امام سجاد میفرماید خدا را من به مقام معرفت به تو رسیدم، دیگه نمیتونم ول کنم. چندی پیش بود یکی از فضلان صحبت میکرد، آدم خوبی هم از اتفاقا، آدم خوبی، یه روایتی داریم که پیغمبر به اصحاب فرموده بودن هر کسی که فرزندی میزاید مرا خبر کنید، و هر کسی که از دنیا میرود مرا خبر کنید که برم برای دیدن اینا. این شخص میگه خب بله، پیغمبر این کار میکرد تا اینکه از آمار مردم اطلاع داشته باشه، بدون آمار جدا میگفت، یعنی همینقدر میفهمید آمار دست اینجا میگه آمار دستش باشه. مگه پیغمبر با خودش مثل این دفتردارا که دفتر برمیداشت میبرد نمیدونم اسم بنویسه فلان بود؟ واقعا پیغمبر میخواست آمار دستش باشه؟ پیغمبر چه دیدگاهی داشت در این سوالی که از افراد میکرد؟ در نفس او چه میگذشت؟ برای همه داشت صحبت میکرد آره، چی میگذشت در نفس پیغمبر؟ پیغمبر در اون موقع که میگفت اگر فرزندی به دنیا آمد مرا خبر کنید، احساس میکرد مظهر تمام آثار جمال و جلال پروردگار از عالم ذات پا به عرصه وجود گذاشته. بنده خدا، وجود نازله حق در این عالم تجلی پیدا کرده، بریم ببینیم اینو زیارت کنیم. حقیقت نفخت و فیه من روحی الان در عالم اعیان تجسم پیدا کرده، وجود ناظره حضرت حق در عالم دنیا پا و عرصه وجود گذاشته، اینو پیغمبر داره میفهمه. وقتی که یک قنداقه رو پیش پیغمبر می آوردن، شما خیال میکنی پیغمبر اینو مثل یکی از اشیاء بهش توجه میکرد؟ واقعا الان دیدگاهی که ما نسبت به یه بچه قنداقه تازه به دنیا آمده چی داریم؟ چه دیدگاهی داریم؟ ما امثال ما هر کی در هر مرده چی داریم؟ اگر نیارن دودم دست ما یک ساعت اونجا باشه اصلا اعتناش نمی کنیم. یعنی بین او و بین بچه یه حیوانی که به دنیا آمده فرق نمیذاریم. غیر از اینه؟ این که بنده میگم چون دیدم که میگم دیدم انگار من انگار اصلا یه موجود زیروحی به نام انسان، به نام خلیفت الله، به نام مظهریت اتم اسماء الهی و صفات الهی اصلا در اینجا نشسته، در اینجا قرار داره. انگار نه انگار وقتی صداش در میاد گوش نشده بیاد شیرش بدید یا شیر بهش بدید گرست نشده، ببرید تنظیفش کنید، ببرید تمیزش کنید، ببرید چیرش بدی، ببرید چی کنید. اما پیغمبر چه دیدگاهی نسبت به بچه داره؟ وقتی بچه رو پیش پیغمبر میدن، پیغمبر احساس میکنه که وجودی الان در آغوش او قرار گرفته است که شرق و غرب عالم را در هیمنه و در قدرت نفسانی و ولایی خودش الان قرار داده، گرچه الان به صورت کوچکه، گرچه بیش از 2-3 کیلو وزنش نیست، ولی این یک روح و یک نفسی دارد که اون روح و نفسش تمام عالم وجود را الان گرفته و در خودش هضم کرده و میخواد حرکت کنه و به اون مقام تفصیل میخواد برسه. این را پیغمبر داره احساس میکنه. ایسا میگه برم برای دیدنش، برم آمار به دست بیارم، ماشاءالله برم دیدن، برم به اون پدر و مادر تبریک بگم، بگم چه مسئله خدا نصیبشون کرده، بگم چه برکتی خدا بهشون داده، بگم چه فیوزاتی از این فرزند تا مادامی که در این دنیا هست برای اونا نوشته خواهد شد. اینها را برم بگم، بگم چه نسلی از این به وجود خواهد آمد و چه برکاتی در این عالم ایجاد خواهد کرد. برم و بگم اون حقیقت وجود چه ظهوراتی به واسطه این از خود بروز خواهد داد. اینها رو همه رو پیغمبر داره ادراک میکنه، داره میفهمه. لذا میگه تناکهو تناسلو تکسلو فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْبِسْتِ. ای امت من، نکاح کنید، ازدواج کنید، بچه بیارید، زیاد بچه بیارید، اگر شده بچه سخت بشه اشکال نداره، یکی از امت من حساب میشه. سخت دیگه چرا؟ چون همین که بچه اون حقیقت وجودی او تشکل پیدا کرد، اون مظهریت اسما و صفات الهی را به خود خواهد گرفت، چه صرف بشه چه سالم به دنیا بیاد، دیگه تفاوت نمی کنه. یعنی پیغمبر مباهاتی که میخواد بکنه بر امت، مباهات به جمعیته. یعنی به حضرت موسی بگه شما فرض کنید که امت 200,000 نفر جمعیت داشت، امت ما 2 میلیارد جمعیت داره، مگه هنره؟ مگه هنره؟ به حضرت عیسی در روز قیامت بگوید که تو امت فرق بکنی که الان مسیحی‌ها چقدر هستن؟ 1 میلیارد چقدر؟ 500 میلیون، 1 میلیارد جمعیت هم امت ما که مسلمان ها هستیم 3 میلیارد فرض کنید. خب همین کمتری باید خب در طول ما آمار که میخواییم بگیریم در روز قیامت بیشتره. اینو میخواد بگیر به حضرت ابراهیم، اون میخواد بگیر. یعنی کثرت جمعیت ملاک برای برتری و فضیلت پیامبران الهی است برای هم دیگه. خب این به حضرت موسی چه ربطی داره؟ به حضرت عیسی چه ارتباط داره؟ دیگه امت ما بیشتر هم خب بیشتر هم که بیشتر اگه بیشتر بودن فضیلته. یا این که نه، به واسطه کثرتی که برای امت پیغمبر به وجود می آید حقایقی در عالم وجود تحقق پیدا می کند که حتی وجود خود رسول خدا از این حقایق بهره‌مند می شود. از برکات این نفوس او بالا می رود، از برکات ظهورات در عالم کثرات تأثیر در وحدت او میگذارد و او را بالا میبرد و سعه او را بیشتر میکند و موجب استجلاب مظاهر الهی میشه. اسما و صفات الهی را بر وجود ما که صلوات برای پیغمبر میفرستیم، اللهم صل علی محمد، این صلوات ما برای پیغمبر و برای ائمه چه نتیجه داره؟ مگر اونا به مقامات کمال نرسیدن؟ بعضیا میگن دیگه، میگن که اونا رسیدن دیگه. جواب اینه، مگر کمال حد یقفی داره؟ مگر کمال محدوده؟ اگر یه روزی به اونجا رسیدیم که ذات الهی را توانستیم به آخرش اطلاع پیدا کنیم، کمالات هم در اونجا متوقف خواهد شد. ولی مگر ذات الهی لایتناها نیست؟ مگر مطلق نیست؟ مگر محدود است؟ وقتی که ذات محدود باشد آثار او هم محدود خواهد شد. وقتی که ذات نامحدود باشه آثار او هم نامحدود خواهد بود. پس رسول خدا در عین حیادت مراتب کمال تا خدا خدایی می کند بر سعی او اضافه می شود و بر مراتب او اضافه می شود و بر برکات از ناحیه پروردگار اضافه می شود و از جمله این صلوات است. این صلوات باعث میشه که هی افاضه بیاد، این میره بالا میخوره به خدا، وقتی خورد به خدا از اونجا میخوره به خدا. این درود ما در مقام اتصال نفس به ذات پروردگار به اون مقدار خلوص و به مقدار معرفت ما اون میخوره به ذات پروردگار و بعد انعکاس رفلکس میکنه. این انعکاس پیدا میکنه به نفس پیغمبر، از اونجا که میاد به نفس پیغمبر با اونی که از اینجا رفته دیگه تفاوت میکنه، اونجا ذریب پیدا میکنه، ذریب بی نهایت پیدا میکنه. اونی که از ناحیه ما بالا رفته 2%، اونی که از ناحیه خدا آمد 1 میلیارد میخوره. لذا مرحوم آقا میفرمودن اگر برای گذشتگانتون میخواید کار خیر کنید، ثوابش را به روح پیغمبر بفرستید، بیشتر اونجا میره. ولی اگر میخواید برای گذشتگانتون قرآن بخونید، قرآن رو برای پیغمبر بخونید و نیست در نیتتون او هست، از نفس پیغمبر ثواب به اون میرسه، نه اگر نفس شما، از نفس شما میخواد به اون مورد ثواب برسه و متوفا 3% میرسه، 4%، 10%. ولی حالا که ثوابش رو پیغمبر اهدا کردید 1 میلیون به اون میرسه. حج میخواید انجام بدید، برای پیغمبر حج انجام بدید. طواف میخواید بکنید، برای پیغمبر طواف کنید. نماز میخواید بخونید، ثوابش برای پیغمبر. قرآن میخواید بخونید، ثوابش برای پیغمبر. انفاق میخواید بکنید برای پیغمبر یا برای امام زمان، فرق نمی کنه. یعنی منظور معصوم این مطالب رو کی میفهمه؟ اینجا ها به دست میاد. یکی گفتم معرفت هر جای پیدا نمیشه، میاد میگه آقا آمار میخواد پیغمبر در بود، آمار به دستش میاد. درست؟ مرحوم آقا میفرمودن وقتی که من در خیابون راه میروم، همین که میبینم یک زنی حامله است، احساس میکنم خودم را با اون زن در اون مجرای نزول وجود ذات پروردگار متحد میبینم. این حرف و جان من اصلا کسی نمیفهمه. نمیفهمه او یعنی چی؟ اتحاد چی میبینیم؟ مثال چیه؟ اون وقت بر میدارن مقاله میبینیسن به روح مجرد ایراد میگیرن. بله آقای حداد که در اتوبوس حرکت میکرد و اون قضیه شمردن افراد، این حرف های چی ها آقای مطالب چی؟ چی ها ایراد میگیرن؟ آقایانی که دست خارج میدن رساله دارن. مطلب به این عادی، به این سادگی که ده ها بار برای خود ما در حیات خودمون اتفاق افتاده انکار میکنیم. چرا؟ چون انگشتان خود را در گوش فرو کردیم. و الا آقا جان شما این مطالب را نمیدانی، خب بیا بپرس، جوابت رو بدن. دو تا چهار تا جوابت رو میدن. وقتی ذهن انسان از خود غفلت بکند به اطرافیان میپردازد و از خود غافل میشه، برای خود ما هم اتفاق میفته، بسیار هم اتفاق میفته به همین سادگی. وقت ما میان شروع میکنیم مسخره کردن، کتاب مینویسیم مسخره میکنیم، کلام اولیاء الهی را استهزا میکنیم. که چی یعنی؟ افرادی که از نظر ظاهری به مراتب از شما اعلم بودن این کتاب ها را نوشتن، چه برسد حالا به باطن؟ انها لا تعمل ابصار بل تعمل قلوب لطیف الصدور. معناش اینه وقتی هم با اونا صحبت میشه که آقا بیاید مطلب رو برگردونید، نه مسئله میذارم. مرحوم ها می فرمودن این کلام رسول خدا که فعنی عبادی بکم و یوم القیامت ولا بصدق، آمار نیست. معناش این است که اون حقیقت وجودی ذات پروردگار هر چه بیشتر در این عالم ظهور پیدا بکنه خب بهتره، تظاهرات وجودی بیشتر. حالا ما بعد از 90 سال درس خوندن، نظرمون و رأیمون و اعتقادمون نسبت به افراد با اعتقاد انسان نسبت به حیوانات و موش و گربه فرق نمی‌کنه. هر کی فرزنده کمتر بودن فرق نمی‌کنه. این حیوان چطور؟ مثلا فرض کنید که در یه شهر یه حیوان زیاد باشه، میان میزنن میبرن این بچه هایی هم که به دنیا میان هم حیوانن دیگه، حیوانن یا هرچی کمتر بهتر، اینا میان باعث میشوند که زندگی ما مختل بشه، آذوقه ما در مزیقه بیفته، گرفتاری ما بیشتر بشه، چیز دار بشه. مثل حیوان ها چطور اینا هم تفاوتی ندارن. اون چه فکر میکند ما چی فکر میکنیم؟ اون میگوید وقتی که یک زن حامله ای را من میبینم، خودم را با مجرای وجودی ذات پروردگار که داره در این عالم اون حقیقت خودش را داره تناظر میده، خودم را با اون حقیقت وجودی در یک مجرا دارم میبینم، با اون طفل در شکم اون زن که هیچ ارتباطی هم با من نداره، من خودم را با او متحد میبینم، یک معنا احساس دارم میکنم. ما میان میگه اینا چی هن اصلا؟ فرض کنیم که این چی چیه؟ درات حالا قبل از چهار ماه در آمدن در آمد، این که نیاز به مسئله نیست و نمیدونم اگر یه اشکالی و درش بیارید و بریزید و ببرید اصلا بریزید تو در خار کنید و در کنید و سطل آشغال بریزید و اینها از کجا آمده؟ این تفکرات از کجا آمده؟ اون تفکرات از کجا آمده؟ این معرفت از کجا آمده؟ اون معرفت از کجا آمده؟ این معرفت معرفتی است که در کتاب یافت نشود. از اون طرف پیغمبر می‌فرماید وقتی یکی از دنیا رفت به من ببین، می‌خواد آمار داره، خب چند نفر کم شده؟ نه، می‌خواد بره سر بزنه، تسلیت بگه، به بازماندگان تسلا بده، اونها را دعوت به صبر کنه، نصیحت کنه، صحبت کنه، صحبت پند و نصیحت آمیز به اونها بیان کنه، اونها را نسبت به راه امیدوار کنه. درست؟ الان چی کار میکنن؟ تمام شده دکور و تئاتر رو، از اول چه اعلامی را بدیم، دست گلها بیاوریم، اتوبوس ها خبر کنیم، جمعیت را زیاد کنیم، هرچی جمعیت میشد نمیدانید آقا در تشییع فلان شهر چند نفر آمدند، آقا چند نفر با هم دیگه وقتی صحبت میکنن خبر ندارید آه چه جمعیتی بود، خبر ندارید آه چه تجلیلی شد، خبر ندارید آه چه مسائل. بعدم دوربینا رو یکی یکی میارن، یکی اونجا بذار، یکی اونجا بذار، آدم وقتی میره توی مجلس فاتح کار جو عکاسخانه است، پلاکارت ها رو وقتی که میبینه اصلا هیچ ارتباطی با این شخص پلاکارت نداره، عمه نوی دختر عمای انقضی دختر بود کسش مرده، حالا اصناف دارن به این تسلیت میگن برو بابا، مادر زن پسر خاله دختر عموی فرض کنی که جد هم جدش مرده اصلا. آدم اونجا چی نگاه کنه؟ به قرآن نگاه کنه؟ به پلاکارت ها یکی یکی پس از دیگری پارچه چند توپ پارچه همینطوری دور مسجد حسینیه اصناف فلان تسلیت گفتن، برای عمشون گفتن، بازاری های فلان تسلیت دادن، گوشی رو برمیداشتی بهش تسلیت میدن، این بازی ها چیه؟ بعدم دوربین بیارن توی صحنه یکی یکی افراد، بنده در یک مجلس روز عاشورا بعد از ظهر در تهران که مربوط به یکی از افراد معروفین بود شرکت کردم، نفهمیدم که برای عزای سید الشهدا گریه کنم نه عزای این بدبختی که این مجلس تو خونش انداخته. جلوی افراد دوربین انقدری آورده یکی یکی از این آقایونی که میان و وارد مجلس میشن و میشینن از اینا فیلم بردارن. آخه خجالت نمیکشی؟ بعد از ظهر عاشورا منبری داره روزه میخونه با صدای بلند داره مردم گریه میکنن، دو نفرم وایسادن، یکی اون گوشه رو یکی اون گوشه رو، حالا ول که نمیکنن بلند میشن میان جلو یکی یکی میبرن تو کله ابرار، ها قشنگ خوب چطوری گریه میکنه، چطوری تو این پیشونی میزنه، چطوری تو سر یکی یکی قشنگ آقای فلان آقای فلان. آخه این روزه امام حسین شد برای خدا، یعنی واقعا عجیبه. آخه کی ما باید به خودمون بیاریم؟ آخه کی باید ما معرفت پیدا کنیم؟ کی باید این تئاترها را کنار بگذاریم؟ کی باید کنار بگذاریم؟ خجالت داره واقعا. تمام کارها همه بر اساس ابراز و مقام اثبات، همین بر اساس امام علیه السلام که می آید این مسائل را از بین می‌برد. روزه میشه روزه، نه که در زمان امام زمان روزه نیست، اتفاقا اول روزه خون بر سید الشهدا خود امام زمان، همون روزه ای رو که روزه چیز هست از ناحیه مقدس و اینا اون رو حضرت میاد در بالای سر قبر جدش اون روزه رو میاد همون رو میاد. مجالس عزا در زمان امام زمان هست، مجالس تبلیغ هست، مجالس وعظ هست، تمام اینا. منتها دیگه تئاتر نیست، دیگه پلاکارد و دوربین نیست، همه قشنگ میشینن، توجه میکنن، اندرز میگیرن، میپذیرن، وقتی که رفتن بیرون عمل میکنن. این میشه مجالس زمان امام زمان. دکور دیگه نیست، فیلم نیست، بازی نیست، لذا عقل همه کامل میشه. درست؟ خب راجع به مسئله معرفت خیلی دیگه صحبت کردیم و انشاءالله دیگه به تتمه عبارت برسیم. امام علیه السلام میفرماید این معرفتی که من دارم، این معرفت من دلیل به سمت تو، مرا به تو هدایت کرده، نه معرفت سایر افراد. معرفت سایر افراد معلوم نیست انسان را دعوت به اونجا کنید، دعوت به خود میکنه ها. خود شما نمیدونستین رفقا ما چند تا خدا داریم؟ الا ماشاءالله به تعداد تمام نفوسی که خدا خلق کرده یه خدا هم وجود. هر کدام از ما یک خدا هستیم، منتها خداهایی که هست تفاوت میکنه. خدای کوچیک، خدای بزرگ، بعضی ها خدایی دارن که زده رو دست اون خدای واقعی، انقدر ماشاءالله بزرگه و انقدر عظیم است که اصلا نمیشه کارش کرد، نمیشه کوچیکیش کردیم. خیلی این خدا ها بزرگه، هی آمدیم خدا رو بادش کردیم خودمونا. امام علیه السلام می فرماید اون معرفتی که من دارم به تو، اون معرفت و شناخت باعث شده که من نسبت به تو دلالت پیدا کنم و راهنمایی به تو پیدا کنم. ولی معرفت هایی که در این دنیا هست همه دلالت بر خداهای دروغینه، خداهای ساختگی است. به خدای واقعی کدام معرفت ره نمونه؟ انشاءالله برای تتمه مطلب اگر خداوند توفیق بده برای